الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بعد از لشکر اسامه که رفت به جنگ لشکر روم و روم جلو نیومد، خودشو نشون نداد و بالاخره دست پر و با غنیمت برگشت به مدینه. این اولین پیروزی مسلمان ها بود بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دومین بحثی که داریم بحث مرتدین هست و شاید خطرناکترین حادثه‌ای که در طول تاریخ مسلمان ها رخ داده این حادثه باشه، حادثه رده و مرتد شدن مردم بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. حادثه بس وحشتناک که چه بسا میتونست پیامدهای غیر جبران کنندهی داشته باشه برای مسلمان ها اگر خوب مدیریت نمیشد این بحران، چه بسا ما دیگه این وضعیتی که الان داریم نداشتیم. چون اولین روزهای وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و از هر جا مردم اعلان برگشت به دین قبلیشون میکردن، شرک، بت پرستی، همون بت‌ها رو برگردوندن، همون اعتقادات کفرآمیز و شرکآمیز رو بار دیگه احیا کردن و اون چه که از قرآن، اون چه که از دین و از اسلام در زندگیشون بود همه رو استعفا دادن، کنار گذاشتن. خب یه همچه موقعیتی اگر بالفرض 10 نفر همچی کاری انجام بدن، 20 نفر باشه، 100 نفر باشه، قابل کنترله. ولی از هر جا این حادثه داشت اتفاق می افتاد در جاهای مختلف و بیشترین قبائلی که مرتد شدن قبائل اعراب، صحرانشین، چادرنشین اطراف در حجاز بودن، به طور کلی سرزمین جزیره العرب و اطراف مکه و مدینه. مرتدین به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته ای که پیرو پیغمبران دروغین شدن، یعنی خودشون برای خودشون پیغمبری پیدا کردن و دنبالش راه افتادن. این دیگه شاید بدتر از این وضعیت نباشه. و 4 گروه بزرگ، 4 قبیله بزرگ دنبال 4 پیغمبر افتادن. یک پیغمبر مسیلمه کذاب هست. این پیغمبر دروغین در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در زمان رسول الله پیدا شد و ادعای پیغمبری هم کرد، یعنی با این جسارت و رو در روی پیغمبر ایستاد، اونطوری که در صحیح بخاری وارد شده، و گفت که اگر تو بعد از خودت من رو انتخاب میکنی من بهت ایمان میارم، به شرطی که بعد از تو من باشم، و یا این که نصب بکنین هرچه مملکت داری تحت نفوذ تو، نصفش برای تو، نصفش برای من. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک چوب درخت خرما دستش بود، گفت اگر اینم اگر از من بخوای بهت نمیدم. و از اون موقع دیگه سر لج افتاد با پیغمبر و مسلمان ها و همین که پیغمبر از دنیا رفت فرصت خوبی پیدا کرد و قبیلش رو جمع کرد و چند قبیله دیگه و حسابی طرفدار پیدا کرد و دیگه اینا کم کم مرحله بعدی بود، حمله به مدینه. پیغمبر دروغین دوم به نام طلیحه ابن خویلد هست که در قبیله بنی اسد پیدا شد و قبیلش بهش ایمان آوردن، طلیحه ابن خویلد. طلیحه اینجا ادعای پیغمبری کرده، ولی خب حالا بعدن بحثش انشاءالله اگر بهش رسیدیم، طلیحه بعد مسلمان میشه، بر میگرده، اینجا مرتد میشه، ادعای پیغمبری هم میکنه، میجنگه، قوم شکست میخورن، خودش و زنش سوار بر اسب میشن، فرار میکنن، میرن به شام. شام اون موقع زیر سلطه روم بوده، هنوز شام مسلمان کسی اونجا نی زیر سلطه مسلمان ها نیست. و وقتی که شنید بعد از مدت ها قومش دوباره، قوم قبیله بنی اسد دوباره مسلمان شدن، در زمان عمر برمیگرده و مسلمان میشه بار دیگه و در جنگ ها در زمان عمر شرکت میکنه، که حالا انشاءالله این مبحثش دیگه مفصل اونجا میاد. شخص سوم به نام اسود انسی هست که در یمن ادعای پیغمبری کرد. این سه نفر و چهارمی زنی بود به نام سجاح، یه خانومی ادعای پیغمبری کرد در قبیله بنی تمیم. این چهار تا پیغمبر دروغین و قبایلشون. قبایل دیگه هم مرتد شدن ولی پیغمبر نداشتن، همون رئیس قبیلهشون ادعای پیغمبری نکرده بود، فقط پیرو رئیس قبیله و ادعای برگشت به شرکشون شدن و علیه مسلمان ها اقدام کردن که اونطوری که دلشون میخواد وضعیت پیش بره. یعنی تن نمی دادن به حکومت مرکزی، تن نمی دادن به خلافت ابوبکر، و اگر قرار باشه ابوبکر مزاحمشون بشه اونها رو با اونها می جنگه. موضعشون این بود. همین مرتدین خودشون هم به چند دسته تقسیم می شدن، یا پیروان این پیغمبران دروغین چه جور آدمایی بودن. این مقدار قابل توجهه و شاید یک درس عبرتی هم باشه برای ماها. چه آدمایی واقعا دنبال این پیغمبرای دروغین راه افتادن؟ خیلی عجیبه این همه قرآن نازل بشه، 23 سال این همه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رو مردم کار بکنه، رو ایمانشون یقینشون کار بکنه، ولی همین که پیغمبر از دنیا بره ما بقی مرتد بشن، بر بگردن سر منزل اولشون. این جای تعجب داره. و برخی البته میگن که دیگه همه مردم، دیگه بزرگ نمایی میکنن، همه مردم بعد از پیغمبر مرتد شدن، ارتد دناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا 3 نفر الا 4 نفر الا 5 نفر، بس دیگه 3-4-5 دیگه روایت اینجور میگه که این روایت ها دروغینه و اینجور نیست. بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم خیلی از قبائل هم موندن بر ایمانشون، خیلی از قبائل، خود مکه و مدینه که به جای خودش و قبیله اسلم، غفار، مزینه، اشجع، جهینه، کعب و خیلی از قبائل دیگه موندن. پس این حرف اشتباهه که همه مردم مرتد شدن. اما چه کسانی مرتد شدن و حرف اون پیغمبرای دروغین رو باور کردن؟ این مردم به چند دسته تقسیم میشن دوباره. یه دسته مردمی که اصلا از روز اول مسلمان نشدن، اینا دیگه نمیخواستن سر به تن مسلمان ها باشه، از روز اول مشکل داشتن و وقتی که پیغمبرای دروغین پیدا شدن زود خودشون رو جا زدن تو لشکر. یه عده مردم این بودن. یه عده مردمی که آخرای کار مسلمان شده بودن، یعنی این 23 سال قرآن نازل شدن و تربیت های پیغمبر هیچی براشون نرسیده بود که اینها مثلا مسلمان شدن، مؤمن بودن و از ایمانشون درگشتن. خیر، اینها جزء همون سوره نصر میشه، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. وقتی که نصرت خدا رسید و فتح شد، حالا مکه فتح شد یا همه قبائل قدرتشون شکسته شد و قدرت برتر شد قدرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این که اتفاق افتاد و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، دسته دسته فوج فوج مردم وارد دین میشن. این چه مردمیان که دارن وارد دین میشن؟ این همون مردمیان که اکثریتشون فوج فوج از دین خارج شدن، اینا همونن. این یک مسئله جامعه شناسیه. خیلی وقتا مردم، یعنی یا بگیم برخی از مردم تابع اکثریتن، جوگیر میشن، اینجوری جوگیر میشن. اگر دیدن فرهنگ به یک سمت و سوی رفت که داره جا میفته، همه قبولش دارن، مردم دارن انجامش میدن، انجام میده. اگر یه چیزی مردم ازش پرهیز میکنن، دیگرها دیدن که بدگویش میکنن، اونم مثل اونها تقلید میکنه. خیلی از مردم اینجوری هن متاسفانه، تا قیامت هم همین دست مردم داریم. لذا سعی کنیم که جوگیر نشیم، سعی کنیم که تبلیغات رومون تأثیر نذاره. اکثریت مردم تبلیغات روشون تأثیر میذاره، نمیتونن خیشتنداری بکنن. این واقعیته، وقتی یه چیزی رو زیاد شنیدیم باورمون میشه و به راحتی هم میگن، تکرار میکنن. و خیلی شایعات، فلان کس مرد، همین میگن، فلان کس اینطور شد، همه میگن دروغ هم هست و نه تحقیقی، و فورا اون رو بیان میکنن. اگر یه فیلمی مثلا جا بیفته تعریف ازش بکنن، نگاه میکنید که اون فیلم دیگه چنان جا افتاده که همه این کارشون اول میکنن، نشستن پای اون فیلم که چی؟ همه چون همه دوست دارن اینم دوست داره. خیلی عجیب و غریبی ها، این واقعیته. یه آدمای بدی هستن ازش تعریف میشه، دوستشون داره. بعد آدمای خیلی خوب یه چند نفر ازش بدگویی میکنن، تبلیغات میکنن علیهش، میشه دشمن اون. خب اون به شما چی کار کرده؟ چه بدی در حق شما کرده؟ الا که فقط شنیده که آدم بدی، حالا بهترین آدم هم باشه، رسول الله هم اگر باشه، یه چند نفر از مردم، حالا مثلا اون مردم کافی که سرشناس باشن، آدمای با شخصیت باشن، پولدار باشن، کاری باشن، اون چند نفر همین که بدی گفتن از رسول الله تموم شد، همه باورشون میشه. این همون مردمن و تا قیامت هم خواهد بود همچی چیزی. چیزی که به انسان نجات میده از این جمله مردم شدن، که البته پیغمبرم نهی کرده لا تکون امعه، شما دیگه پرچم نباشید یا با اکثریت هرچی مردم گفتن. اگر مردم خوب شدن این احسن الناس، اگر مردم خوب شدن منم خوب میکنم، کار خوب انجام میدم و خوب میشم. اگر مردم بد شدن منم بد میشم. پیغمبر گفته این نباشید. و چجور میتونه انسان خودش از این قشر نجات بده، از این سطحی بودن؟ با علم و با طمأنینه و با آرامش و فکر، و هر کاری که میخواد انجام بده حواسش جمع باشه و کاری بدون علم و بدون اطمینان انجام نده، یعنی خیشتنداری در خودش تقویت بکنه و گامهاش رو عالمانه و آگاهانه بذاره، نه بر اساس شنیده ها، بر اساس مغزش و فکرش. این اگر شد دیگه شخص از این دسته میتونه نجات پیدا بکنه. بله، خیلی از مردم چون شنیدن پیغمبر پیروز شده و ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، این قبیله میبینه که اون قبیله مسلمان میشن، پس ما چرا مسلمان نشیم؟ ما هم مسلمان میشیم. دو تا که مسلمان شدن، سومی دیگه مسلمان میشه و اینجوری مسلمان میشن فلعی. خب اینا هم از اون ورگم اگر هم یک خبری، یه اتفاقی بیفته، هم به همین سرعت که مسلمان شدن به همین سرعت هم دوباره مرتد میشن که شدن. اینها بودن. پس مؤمنین واقعی هیچ کدوم مرتد نشدن. دیگه چه کسانی مرتد، جزء مرتدینن؟ کسانی که این نکته شاید خیلی نکته مهمی باشه، عده‌ای از همینا که ابوبکر با آنها جنگید، عده‌ای بودن که مرتد نشدن، در تعریف معمولی مرتد نشدن، اسلام رو قبول داشتن، ایمان به پیغمبرای دروغین نیاوردن، نمازم میخوندن، همه چی، حتی نمازم میخوندن، اذان میگفتن مرتب، فقط میگفتن ما زکات نبیدیم، قبول نداریم، و زکاتم اگر بدیم دست رئیس قبیله خودمون میدیم. چرا ما دست ابوبکر بدیم؟ این همه پول به قول معروف میلیون میلیون و میلیارد پول ما دست ابوبکر بدیم، مال قبیله خودمونه، جمع آوری میکنیم، زکاتمون بین خودمون تقسیم میکنیم، ما حکومت ابوبکر رو قبول نداریم بعد از پیغمبر. عده هم این بودن. وقتی که این مردم پیدا شدن، خب حالا ابوبکر چه کار بکنه؟ ابوبکر مردم رو جمع کرد و طبق حالا جلسه قبلی توضیح دادیم مسئله مهمی که پیش می اومد، جلسه مشورتی تشکیل میداد فوراً و صحابه رو جمع کرد و در مورد این مسئله باشون مشورت کرد که چه کار بکنیم. همه صحابه بر اون دسته های اول که خدمتون عرض کردم، اون پیغمبرای دروغین و پیروانشون و اونایی که از اول مسلمان نبودند و میخواستند بجنگند، و این مسلمانای سطحی که بعدن کافر شدند و بت پرست شدند، کسی حرفی نداشت که باشون بجنگیم، همه اتفاق داشتن. اون دسته آخری اختلاف نظر پیش اومد. خب اینا نماز که میخونن، لا اله الا الله که گفتن، ما چطور باشون بجنگیم؟ اتفاقا عمر هم جزء مخالفین بود و عمر هم میگفت من از پیغمبر شنیدم که امرت ان اقاتل الناس حتی یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. شنیدم که مردم، من دستور داده شدم، یعنی خدا به من دستور داده که با مردم، یعنی با مشرکین جزیره العرب بجنگم تا زمانی که لا اله الا الله محمد رسول الله بگن، و وقتی که لا اله الا الله گفتن عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام، وقتی که شهادتین گفتن دیگه تموم شده، من دیگه حق جنگیدن رو ندارم الا به حق اسلام. خب پیغمبر این گفته چطوری ما باشون بجنگیم؟ اینجا ابوبکر، این حالا نقطه قوت ابوبکر اینجاست، گفت خیر، پس منم از پیغمبر شنیدم که همیشه میگفت حتی یشهد و الله الا الله و ان محمد رسول الله و یقیم السلام و یعطو زکا، اینم میگفته پیغمبر، من بارها ازش شنیدم، و اگر نماز خوند و زکات داد حالا عصمو منی دماءهم، حالا دیگه جونشون خونشون در امانه. و اگر کسی بگه نمازو قبول دارم زکاتو قبول ندارم باش میجنگم، بی خود میکنه. و هر چی که در زمان پیغمبر زکات داده به پیغمبر تحویل داده باید به من تحویل بده، باید به حکومت مرکزی اقرار بکنه، و اگر اقرار نکرد باش میجنگم. با این اقتدار رفت جلو ابوبکر صدیق و گفت که اگر یک بند پای شتر اگر زمان پیغمبر می آورده به عنوان زکات، همون بند شترش هم باید بیاره، نه که فقط شتر. با این اقتدار ابوبکر قاطعانه صحبت کرد و دیگه همه تسلیم شدن و همه قانع شدن که دارن که داره ابوبکر درست میگه. و بعد از اون دیگه همه صحابه همراه شدن که با تمام این مرتدین جنگیده بشه. خب دو تا نکته دیگه داریم. یه نکته که در همین حین رسیدن سپاه اسامه، ما از اون ورم فراموش نکنیم که اسامه رفته به طرف شام، لشکر با خودش برده دیگه، لشکری نیست که بخواد با مرتدین بجنگه. ابوبکر بنا نداره جنگ شروع بکنه، تا خودشون شروع نکردن ابوبکر بنا نداره جنگو شروع بکنه. اینی که تا اونها جنگو شروع نکردن یک مسئله، یک فقهی داخلشه، یک فقه مهمی داخلشه. البته وقتی که اسامه میخواست بره به جنگ به اون لشکری که پیغمبر اعزامش کرده بود برای انتقام از پدرش زید و اون جایی که جنگ تبوک، بخشی جنگ مؤته اتفاق افتاده بود، اعزامش کرد، بهش گفت، یعنی ابو پیغمبر بهش گفت، پیغمبر بدرقش میکرد، ای اسامه میخوای بری پیران رو نکش، مریض ها رو نکش، بچه های کوچک رو مکش، زن نکش، حتی آدم جوان ولی تو صومعه نشسته داره عبادت میکنه نکش، درختی رو قد نکن، حیوانی رو نکش. و با این سفارشات بدرقش میکرد. بعد که نرفت اسامه و افتاد در زمان ابوبکر، و در ابوبکر به عنوان اولین اقدامش سپاه اسامه رو اعزام کرد، دقیقاً وقتی که ابوبکر صدیق هم اسامه رو داشت بدرقه میکرد همین حرفا بهش میزد، پیر نکش، جوونی که کاری به شما نداره نکش، زن نکش. چرا؟ یک اصل مهم میداریم، کی مسلمان حق داره کافر رو بکشه؟ زمانی که کافر اقدام کرد به کشتن مسلمان. تنها جایی که مسلمان حق داره کافری رو بکشه اینه، و خدا هم فرموده و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، شما در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند. یعنی اگر کسانی که با شما نمی جنگند شما نجنگید. خب حالا از اون طرف نگاه بکنیم، آیا این از مهربونی پیغمبره، از اخلاق پیغمبره که داره میگه پیر نکش، زن نکش، کودک نکش؟ این حکم خداست، نه که فکر کنیم پیغمبر خدا از مهربونیش داره میگه، این حکم دین اسلامه. پیغمبر مهربانی پیغمبر از سر جای خودش، این حکم خداست. زن که جزء الذین یقاتلونکم نیست چرا کشته بشه؟ کسی که تو صومعه نشسته داره خدا رو عبادت میکنه چرا کشته بشه؟ اون که الذین یقاتلونکم نیست. پس این قانونه، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. و مرتدینم تا وقتی که خودشون اقدام نکردن، ابوبکر هیچ اقدامی نکرد. چه کار کرد؟ اونها اومدن پیش ابوبکر، یک جایی در نزدیکای مدینه اتراق کردن و فرستادن یک قاضی چند نفر رو فرستادن مذاکره بکنن با ابوبکر، گفتن که ما نماز میخونیم ما زکات نمیدیم، قبول یا نه؟ ابوبکر با تندی حرفشون رو رد کرد، به هیچ عنوان من راضی نیستم و باید زکاتم بدید. هرچی هم اصرار کردن هیچی دستگیرشون نشد، دست خالی برگشتن. ابوبکر فهمید، گفت اینا تازه قبیلشون رو هم با خودشون آوردن و الان مواظب باشید که هر لحظه ممکنه حمله بکنن به مدینه، ولی شما آماده باش، کسی حق نداره با مرتدین بجنگه، چون هنوز جنگو شروع نکردن، هنوز اجازه نیست، الذین یقاتلونکم هنوز نشده، اثبات نشده. به همین خاطر ابوبکر صحابه رو جمع کرد، گفت که آماده باش باشید، چند تا دستور داد، به عنوان یک فرمانده جنگی به مردم گفت پراکنده نشید، همین دور برا باشید، حتی اگر شده تو مسجد شب بخوابید، خونه نرید، هر لحظه ممکنه اینا حمله بکنن. عده‌ای رو هم به گشت زنی اطراف مدینه فرستاد، چند تا گردان تشکیل داد، بر هر گردانی که 10 نفر 20 نفر 15 نفر گردان به صورت گردان تشکیل داد و هر کدوم از اونها یک رئیسی براشون انتخاب کرد که یک گردان علی بن ابی طالب مسئولش بوده، رئیس بوده، یکی طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف و اینها جزء کسانی بودند که مسئول بودند اطراف مدینه بچرخن، نگهبانی بدن که یک دفعه سر مدینه نریزن مرتدین. دیگه چه کارهایی انجام داد ابوبکر؟ از اون ور نامه نوشت، هر مسلمانی مؤمنی که بر ایمانش مونده بیاد مدینه، بیاد مدینه، بیاد مرکز. و افراد زیادی جمع شدن در همین لابلا، شبانه یک گروه کوچکی از مسلمان‌ها که در اون طرفی که مرتدین اتراق کرده بودند داشتن گشت زنی می‌کردند که مرتدین کشتنشون، مرتدین مسلمان‌ها رو کشتن، اون چند نفر، این که کشتن تجویز قتل مرتدین صادر شد. و دیگه ابوبکر علیه اونا شبانه یورش برد، شبیخون زد، فرار کردن به اونورتر، به قول معروف عقب نشینی کردن مرتدین، ولی جنگ به قول معروف اصلی و جنگ فعالانه هنوز ابوبکر شروع نکرده، داره وقت کشی میکنه. چرا داره وقت کشی میکنه؟ چرا؟ میگید اسامه بیاد، تا اسامه برسه. در این لابلا هست که اسامه رسید، اسامه که رسید به اسامه گفت شما استراحت، استراحت، و کسایی که آمادگی جنگ دارن همه اونها رو جمع کرد، به 11 گروه تقسیم کرد، هر گروه به یک طرفی فرستاد، به همه طرف، به یمن، به مناطق مختلف، به قبایل مختلف، که از قوی ترین اون گروه ها گروه خالد بن الولید بود، و هر گروهی رو فرستاد سر وقت قبیله‌ای و خصوصا اون پیغمبران دروغین که دیگه در این جنگ که چندین روزم طول کشید بالاخره مرتدین نابود شدن. دیگه اون حرکتشون و اون جوش و خروششون خاموش شد و بالاخره، حالا داریم خیلی خلاصه داریم رد میشیم، بالاخره بعد از اون همه مدیریت بحرانی که به وجود اومده بود، ابوبکر تونست وضعیت رو بر بگردونه به مثل زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مرتدین رو نابود کرد. حالا فقط میمونه برای جلسه بعد انشاءالله یه سری حوادثی تو جنگ با مرتدین اتفاق افتاد، یه سری حوادث مهمی داریم که حیفه بهش اشاره نکنیم، این انشاءالله برای جلسه بعد میذاریم، و چه حالا دستاوردهای برای مسلمان ها داشته، این انشاءالله دیگه موضوع بعدیمون خواهد بود. صلی الله علیه و آله و سلم.